اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی ورزش.
نان جنود خدا و مجاری تحقق اراده حق در سیاره زمین هستند و بار دیگر زمان در انتظار واقعی عظیم است.
از تبار حبیب
طبیب ما، ای حبیب ما،
بسم الله الرحمن الرحیم. من مادر حمیدرضا اسدالله‌ای هستم. به همچین فرزندی که شجاعانه رفت جنگید برای دفاع از اسلام و حضرت زینب خیلی خدا رو شکر میکنم و همچین دست گلی رو به حضرت زینب تقدیم میکنم.
جانب شعبان علی اسداللهی، پدر شهید مدافع حریم انقلاب اسلامی حاج حمیدرضا اسداللهی است. من خداوند 4 تا بچه بهمون داده که حاج حمید بچه دوم خانواده است، بچه سومی هم که صبیه‌مون هستن ازدواج کردن، ما موندیم با این حسن آقا که بچه 4 هستن. اولی هم ازدواج کردن، اولی هم هادی اخوی بزرگ حاج حمیده، ایشون هم ازدواج کردن رفتن.
توی یکی از محله های تهران به دنیا آمدم، خدا رو شکر درست وقت اذان ظهر.
حمید آقا در تهران به دنیا آمدم و 15 بهمن اذان ظهر که گفتم به دنیا آمدم.
شهادتشم 29 آذر 94 روز ظهر روز شهادت امام حسن عسکری در خانتوما.
در اون مدتی که باردار بودم سعی میکردم که با وضو باشم، سعی میکردم جاهایی که واقعا مذهبی هست شرکت کنم، تا اونجا که میتونستم. وقتی هم که فرزندم رو شیر میدادم سعی میکردم همیشه با وضو باشم.
هر وقت کف پای حاج خانم مادرم رو بلند میکردم تا ببوسم شاکی میشد، میگفت مادر حمید آقا کف پای کی تمیزه که کف پای من تمیز باشه؟ به شوخی میگفتم خب حاج خانم مادر من، شما کف پاتونو باید تمیز بشورید، آماده کنید برای بوسیدن من، بذارید یه سهم از بهشتم نصیب ما بشه.
یه بچه ای بود که اونجوری نبود که خجالتی باشه، مثلا همه جا خودشو جا میکرد، سعی میکرد که فعال باشه. خیلی بیش از حد احترام میذاشتن به خانواده و از اون طفولیت، از اون کوچیکی یه اخلاقی داشت که همیشه میومد دست منو بوس میکرد، دست پدرش بوس میکرد، کف پامو بوس میکرد. من یه جوری بود که واقعا اذیت میشدم.
خیلی کف پاتون هم بوس میکرد؟
بله، من نمیذاشتم، میگفت زیر پای مادر بهشته، من باید حتما بوس کنم. گفتم این پا خب بالاخره عرق میکنه، کثیف میشه. میگفت همیشه برای من مهم نیست، همین کافیه. وقتا به شوخی میگفتیم مرتب پاتو بشور که من آماده بشه برای بوس کردن. و من خیلی بهش میگفتم، گفتم همین که احترام پدر مادر تو داری و اینا کافیه دیگه، احتیاجی نیست که کف پای منو بوس کنی. یا یعنی از اگر حمید آقا به این مقامم رسیده از احترام زیاده به پدر مادر. و یه وقت یه کارای خوبی که میکردن میگفتم ایشالا عاقبت به خیر بشی، همیشه به من میگم گفت دعا کن برام، مرتب مسجدی، پایگاهی، این پایگاه برای خودشون کلاس های قرآن و فعالیت های قرآنی و اینا گذاشته بودن کلاسای اخلاق و اینا، بهش میگفتم که یه وقتا بیا به منم درس بده. میگفت من کمتر از اینم که بخوام به شما یاد بدم، ما از شما درس میگیریم.
کارشناسی ما تو رشته مدیریت گرفتم و سری وارد کار شدم. همین که تو اورژانس مشغول شدم، آج خانم مادرم اصرار که حمید آقا دیگه وقتشه برام عروس بیاری.
چون واقعا خیلی پسر خوبی بود و دوست داشتم با یه خانواده وصلت کنه که اونا مؤمن باشن، واقعا حمید آقا رو درک کنن. و چند جایی که میخواستیم بریم سریع استخاره میکرد. من گفتم اگر یه بار دیگه استخاره کنه من دیگه نمیام خواستگاری. یه چند روزی نرفتم براش خواستگاری، خیلی جاها مثلا میخواستم برم سریع استخاره میکرد. بعد یه بار گفت مامان این دفعه رو نمیخوام اذیتت کنم، فقط یه جایی یکی از همکارام معرفی کرده، میای بریم تو خیابون پیروزیه. گفتم باید قول بدی که استخاره نکنی، استخاره برای اون موقع است که بین دو راهی میمونی. بعد دیگه گفت باشه. دیگه رفتیم، خودش تو ماشین نشست و من و خواهرش رفتیم با اجازه پدرش رفتیم برای خواستگاری. و ما این دختر رو دیدیم، پسندیدیم. واقعا دختر نجیب و خوبی بود، خوبی هست. و همون موقع مادر اون طرفی که معرفی کرده بود خالشون بود، گفتن خود پسرتونم اومدن؟ گفتم بله، تو ماشین نشستن. گفت چه بهتر، خب بگید پسرم بیاد با دختر رو ببینه. دیگه با یه دو سه جلسه با پدرش رفتیم و دیگه خدا رو شکر یه خانواده فرهنگی هستن و عروسم واقعا از خودمونی هستیم. اومدن نشستن، حمیده خودشم که حمید بود، ولی تجملاتی نبود. عقدشون اینا خوب گرفتن، اینا رفتن مکه و ما این عروسی رو به عنوان یه ولیمه، خود عروسم یه لباس ساده پوشیده بود، مثلا لباس عروس دیگه نپوشه.
مدتی که از ورودم به اورژانس گذشت، شدم کارمند رسمی وزارت بهداشت. جایگاه و درآمد خوبی داشتم الحمدلله. تازه هر وقت دلمون میخواست میشد با پدرمون کاروان زیارتی ببریم. اما از خدا پنهون نبود، از شما پنهون نباشه، این شغل من راضی نمی کرد. برای من کم بود، دلم میخواست بیشتر از این تأثیر وجودم رو حس کنم. بابا خیلی موافق نبود، میگفت حاج حمید کلی از جوانای مملکت حسرت موقعیت کاری تو رو دارن، آخه پسر واسه چی میخوای استعفا بدی؟ اما من تصمیمو گرفته بودم. حتی با رفقای فکرایی داشتیم، یه نقشه‌ای ریخته بودیم.
بعد از اینکه از بم و اینا برگشتن، خب ایشون دارای امدادگری رو دیده بودن، رفتن توی اورژانس کشور تو وزارت بهداشت. بعد از این مدتی هم استخدام شدن، حدود 6 سال توی وزارت بهداشت بودن. ما خب خود بنده توفیق دارم که قریب به 30 ساله که تو کارهای زیارتی انجام میدیم، خانم و زواری. خب این آجا میدم به طبع ما، حالا یه شرایط سنیش که اجازه نمیداد با هم همسفر بودیم توی بحثای زیارتی میرفتیم میمادیم. ایشون خب از کردم کارمند رسمی بود بزد بهداشت شد. خب در کنار هم سفرهای عمره و عتبات و اینها رو به عنوان مدیر راهنما میومد و همینطور حج. سال 90 با هم مشرف شدیم حج. قبل از سفر حج و بعد از سفر حج عرضم حضورشون که ایشون زمزمش کرد که من میخوام وزارت بهداشت بیام بیرون، که من خیلی باهاش صحبت کردم، گفتم بابا الان میخوام بگم که شاید بالای 90% جوانهای ما آرزوی همچین موقعیتی رو دارن. کارشناس EOIC وزارت بهداشت بود. گفتم بخ شما همه اینا رو داریم میخوایم که با وجود من اینجا که هستم، من اگر دکترم بشم اینجا اون فعالیتی که خودم میخوام نمیتونم انجام بدم، میخوام یه جوری که بتونم بیشتر فعال باشم، بیشتر از آموزش رو بتونم کار کنم تو این جامعه. من خب خیلی اولش مخالفت کردم، ولی دیدم که کاری نمیتونه، ایشون تصمیمش گرفته دیگه. حالا سال 90 که حج مشرف شدیم، از حج که برگشتیم دیگه اداره نرفت، رفت استعفاشو نوشت داد اونجا و به ادارهشون اومد.
نارومی های منطقه که شروع شد، رفت و اومدمون به سوریه هم بیشتر شد. البته این آخری ها نه برای تبلیغ و کار فرهنگی، برای جهاد، برای دفاع از حرم.
این سوریه شونو خب اون موقعی که میرفتن با لبنان، با این دوستای لبنان رضا بزرگش هم کاری داشت اینا، گاهن هم میرفت سوریه میمن، چرا خاموش، چیزی هم نمیگو. من یه روز این شبکه های مجازی دیدم که یکی دوستاش عکسش فرسته تو حرم حضرت رقیه هست. خود من شاید مثلا 50 سفر بیشتر سوریه رفته بودم. مادرشون به مادرش گفت، مادر هر جا میرم گفت من مشهدم. حالا چیزی میگم من مشهدم که نگران نباشم. بعد که اومد بهش گفتم بابا سوریه خواستی با این حال و اوضاع سوریه رفتی چیکار؟ گفت بابا لازم بود بعد بریم. میگفتی گفت من کجا بودم؟ آره عکسی که فرستاد من دیدم. چند از کردم 3-4 سالی آماده میکرد خودش. حالا بحث خب ورزش اصلا تو بحث ورزشی مثلا بشینه فوتبال، زمانی وقتی نداشت که بشینه ورزش برنامه ورزشی ببینه، فوتبال بازی کنه، ولی بعد رزمی رو میرفت، رزمی رو برای آماده سازی.
تو آخرین اعزامم به سوریه همه چی لو رفت. مادر سرزده اومده بود تا به همون سری بزنه که پوتین و لباسه جنگیمو دیده بود. بیچاره مادرم چقدر یکه خورد. خیلی مضطرب پرسید هاجمید اینا مال کیه مادر؟
گفتش پس ما من میخواستم همینجوری برم، حالا که شما متوجه شدی نمیخوام بابا بفهمه یا خواهرم و برادرم، شما وقتی که من رفتم شما بهشون بگو. گفتم الان خب پدر تو فکر میکنه تو داری میری عراق، نمیشه، تو الان یه جایی داری میری که برگشتش معلوم نیست، باید هم از پدرت خداحافظی کنی هم از برادرت و خواهرت. دیگه قبول کرد و فقط همجوری مونده بود چجوری به پدرش بگه، چون خیلی اینا با هم علاقه شدیدی داشتن و اینا.
آخرین لحظه ها لحظه های اذان ظهر بود. پشت خاکریز زیر آتیش دشمن آبی پیدا نمی شد. باید برای نماز تیمم می کردم. برای آخرین نمازم پیش از شهادت.
این عذابنه بارم زون، مخصوصا سحر مرتب سحر می اومد پیش ما. یه وقت هم واقعا کار خجالت میگشید، حلی نیخرید میابرد یا قضای نظری چیزی میابرد، همینجا با هم سحری میخوردیم. من همیشه سحر که میشه یه پشقاب و قاشق میزنم براش، میدونم که میاد. حالا چند بار من صدا کرده تو اتاق، گفته مامان، رفتم اون اتاق به پسرم میگم تو من صدا کردی، میگه نه، من فکر میکنم خیال میکنم. به دخترم دیروز پریروز اومدن، گفتم مامان صدا حمید اومد که تو رو صدا میکرد. گفتم من بارهای صدا رو شنیدم، من اصلا فکر نمی کنم که حمید رو دست دادم، حمید برای من همیشه زنده است. و این دست گلی بود که به حضرت زینب، به حضرت زهرا تقدیم کردم، همه اونجوری که عیبه ما همه چیشون رو دست دادن. و من یه وقت فکر میکنم میگم اونا همه چیشون رو دست دادن که ما الان راحت داریم زندگی میکنیم، کشورمون کشور اسلامیه. و یه وقت یکی از من میپرسه چه حسی داری برای یه فرزندت، میگم هیچی نمیتونم بگم، فقط امان از دل زینب، امان از دل زینب،
امان از دل زینب، آه امونه دل زینب، آه چه خون شد دل زینب، آه امونه دل زینب، آه چه خون شد دل زینب.
روز شمار ورزش.
به نام خدا، سلام. امروز جمعه اول فروردین سال 1404 خورشیدی برابر است با 20 ماه مبارک رمضان سال 1446 هجری قمری و 21 مارس سال 2025 میلادی.
ورزش جهان در چنین روزی.
سال 1980 در چنین روزی دیدار ردبندی 12 دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آفریقا بین تیم‌های ملی مراکش و مصر با حضور 5000 تماشاگر در شهر لاگوس نیجریه انجام شد. در این مسابقه مراکش 2-0 برنده شد و اولین بار به مقام سوم جام ملت‌های آفریقا دست یافت. سال 1982 در چنین روزی تیم‌های ملی فوتبال برزیل و آلمان غربی در رقابتی دوستانه در شهر ریو دو ژانیرو به مساف هم رفتند. در این بازی برزیل با تکل دقیقه 82 جونیور آلمان غربی رو شکست داد.
Pra Júnior, bola, bola, bateu!
سال 1986 در چنین روزی دیدار پایانی 15 دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آفریقا بین تیم‌های ملی مصر و کامرون با حضور نزدیک به 100,000 تماشاگر در ورزشگاه بین‌المللی شهر قاهره انجام شد. در این بازی بعد از تساوی بدون گل دو تیم در پایان 120 دقیقه مصر در ضربات پنالتی به برتری 5-4 رسید و سومین بار قهرمان جام ملت‌های آفریقا شد.
شخصیت‌های امروز.
روز 21 مارس سال 1935 برایان کلاف مربی نامدار فوتبال انگلیس در شهر میدلزبرو متولد شد. برایان کلاف در نقش بازیکن طی سالهای 1955 تا 1964 حضور به عنوان مهاجم در تیم‌های میدلزبرو و ساندرلند را تجربه کرد. برایان کلاف در عرصه مربیگری دوران موفقی را در تیم‌های دربی کانتی و ناتینگهام فارست سپری کرد و در سال 1978 جایزه مربی برتر فوتبال انگلیس رو به خودش اختصاص داد. کلاف علی‌رغم موفقیت‌های باشگاهی هیچگاه سرمربی تیم ملی انگلیس نشد. او سال 2004 در سن 69 سالگی درگذشت. روز 21 مارس سال 1961 لوتار ماتیوس سرگروه اسبق تیم ملی فوتبال آلمان متولد شد. لوتار ماتیوس که توانایی بازی در خط دفاع و خط میانی رو داشت در رده باشگاهی حضور در تیم‌های معتبر بروسیا مونشنگلادباخ، بایر مونیخ، اینتر میلان و مترو استارز آمریکا را تجربه کرد. لوتار ماتیوس طی سال‌های 1980 تا 2000 در 150 بازی بر تیم ملی آلمان 23 گل زد. او در عرصه مربیگری حضور در باشگاه‌های راپید وین، پارتیزان بلگراد، اتلتیکو پارانانزه برزیل ردبول سالزبورگ اتریش و سرمربیگری تیم‌های ملی مجارستان و بلغارستان رو تجربه کرد. ماتیوس که طی سال‌های اخیر تنها در نقش مفسر با رسانه‌های گروهی آلمان همکاری می‌کنه، سال 1990 برنده جایزه توپ طلا شد.
Matthias picking up pace midfield. Oh, well played again. Matthias' shot. That's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the World Cup, surely. Lothar Matthäus with his second of the match, and West Germany's third.
روز 21 مارس سال 1963 رونالد کومان بازیکن سابق و سرمربی کنونی تیم ملی فوتبال هلند متولد شد. رونالد کومان که در پست‌های مدافع و هافبک بازی می‌کرد در رده باشگاهی تا سال‌های 1980 تا 1997 حضور در تیم‌های خرونیخن، آژاکس آمستردام، پی اس وی اینتوون، بارسلونا و فاینورد روتردام را تجربه کرد. رونالد کومان تا سال‌های 1983 تا 1994 در 78 بازی برای تیم ملی هلند 14 گل زد. او مربیگری را به عنوان دستیار گاسفیدینگ در تیم ملی هلند شروع کرد و سپس هدایت تیم‌های ویتس آرنهم، آژاکس آمستردام، بنفیکا لیسبون، والنسیا، آلکمار، فاینورد روتردام، ساوثهمپتون، اورتون و بارسلونا رو پشت سر گذاشت. رونالد کومان در زدن ضربه‌های ایستگاهی و پنالتی تبحر ویژه‌ای داشت. یکی از گل‌های به یاد ماندنی او در مسابقه پایانی رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا در سال 1992 برابر سمطوریا به ثمر رسید که اولین قهرمانی این مسابقات رو برای بارسلونا به ارمغان آورد.
Parece que le va a pegar Ronald Koeman. Le va a pegar Koeman, le pega Koeman. ¡Gol! ¡Gol del Barça! ¡Gol de Koeman! Ha marcado el Fútbol Club Barcelona. Se adelanta el Barça, marca Ronald Koeman. Menudo chupinazo del holandés. En el 6 de la segunda mitad de la prórroga, marca el Fútbol Club Barcelona el gol que le puede dar la primera Copa de Europa.
روز اول فروردین سال 1369 رامین رضاییان بازیکن کنونی تیم فوتبال استقلال تهران متولد شد. رامین رضاییان که توانایی بازی در پست‌های دفاع راست و وینگر راست رو داره، در سال‌های قبل در فوتبال ایران بازی در تیم‌های سبای قم، پرسپولیس و سپاهان رو تجربه کرده. او در خارج از کشور در تیم‌های استنده، ادوهیل، اشهانیه و اسیلیه بازی کرده.
یه بار دیگه یه زده حمله برای ما. طارمی پا به توپه. 3-2. گل دومم بزنیم. فرصت برای تیم ایران. بزن و گل دوم. گل دوم رو رامین رضاییان میزنه. 2-0 میشه بازی. رامین رضاییان روی یک زده حمله. گل دوم برای ما.
روز اول فروردین سال 1400 محمد آقا توحیدی، یکی از باسابقه ترین پیشکسوتان ورزش رزمی در ایران و بنیانگذار رشته مویتای در کشورمون، بعد از مدت‌ها رنج جانکاه بیماری دیده از جهان فرو بست. شادروان آقا توحیدی از سوی فدراسیون بین‌المللی مویتای بالاترین درجه فنی این رشته ورزشی رو دریافت کرده بود. محمد آقا توحیدی علاوه بر مویتای از پیشگامان رشته کیک بوکسینگ در ایران بود و سابقه سرگروهی تیم ملی کاراته ایران را هم داشت. شادروان آقا توحیدی نخستین فردی بود که در ایران به کمربند مشکی تکواندو رسیده بود.
ورزش ایران در چنین روزی.
سال 1391. در چنین روزی تیم استقلال ایران در چارچوب رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا برابر نصف قرشی ازبکستان به تساوی بدون گل رسید. این مسابقه با حضور 40,000 تماشاگر در ورزشگاه آزادی انجام شد. سال 1392 در چنین روزی تیم ملی فوتبال امید ایران در چارچوب رقابت‌های بین‌المللی قطر برابر تیم ملی زیر 23 سال مراکش به برتری 1-0 رسید. در این بازی پیام صادقیان گلزن تیم ملی امید ایران بود. سال 1396 در چنین روزی تیم ملی فوتبال جوانان ایران در دیدار دوستانه در آلمان برابر باشگاه کولدینگ دانمارک به تساوی بدون گل رسید. شنوندگان محترم، از توجه شما به این برنامه سپاسگزارم. تا فردا، خدا نگهدار.
اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش.
علی بود، اذان سرخ آوای علی بود، علی را قد پیغمبر شناسد که هر کس خیش را بهتر شناسد.